الله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. داود ابن کثیر رقی میگه که خدمت امام صادق رسیدم در مدینه. حدیث البته کمی طولانیه، من توضیح روش کم میگذارم، یادداشتم نمیخواد بکنید، بعدا خواستید آدرس میدم یادداشت کنید. و قال الامام علیه السلام من الذی ابتعک عنا یا داوود، چی شد داوود که دیر اومدی پیش ما؟ میگه جواب دادم حاجتان عرضت لی بالکوفه، به خاطر مشکلی که در کوفه داشتم نتونستم قیام مدینه خدمت شما. بعد حضرت عمران من خلقت بها، اونجا کی بود و کی رو گذاشته اومدی؟ جواب دادم که جویل تو فداق خلقت به ها امک زیدا، زید رو عموی شما زید ابن علی ابن حسین رو در کوفه بود، ترکته راکبن علا فرس، دیدم این سوار اسب بود، متقلدن مصحفایم قرآنی در سینه آویزان کرده بود، یونادی به علوب به صوته با صدای بلند گفت سلونی قبل ان تفقدونی و بین جوانهی علم جمع، علوم زیادی در سینه دارم، قد عرفت و ناسخ و منسوخ، تا اینجا که گفت و اینی یا انی العلم بین الله و بینکم، من حجتم بین شما و خدای شما. فقال یا داوود، امام عمدن داوود، لقد ذهبت بکر لمذاهب، یا ذهبت بکر مذاهب، اینجا لام دارم که نعرف کنم، این ذهبت بکر مذاهب یعنی خیلی این در اون بر رفتی، به یه نفر که میخوان مثلا بگم خیلی اندیشت متفرره، خلاصه درست فکر نمی کنی، میگم ذهبت بکل مذاهب، یه کسی که مثلا بد فکر میکنه اشتباه میکنه میگن ذهبت بهل مذاهب، این تعبیر عربی اینجوریه. ثم نادا یا سماعت ابن مهران، بعد امام صادق حالا داوود هم حاضره، خطاب کردم به سماعت ابن مهران که از دوربری های امام بوده، اعتنی به سلت رتب، سبد خورما بیار. میگه من دیدم داوود میگه که سماعت رفت سبد خورما آورد، حضرت یه خورما برداشتن خوردن، هستشو در آوردن، هستشو کاشتند، فلقت و نبتت و اطلعت و اعزقت یا اعزفت، این خورما شکافت روید، خلاصه مراحل کشاورزی رو طی کرد تا این که یه خورما هم داد و یک بسره خورمای تازه رسیده ای داد، حضرت برداشتن اینو شکافتن و لای این بسره یک کاغذ رق به تعبیر روایت اومد، فرمودن اقرأ، خب من خیلی سریع گفتم طولانیست، بخوان داوود، فقرأته، داوود میگه خوندم، و اذن فیه مکتوب سطران، دو خط نوشته شده بود، الاول لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، و دوم ان عدت شهور عند الله 12 شهر یوم خلق از سما فی کتاب الله یوم خلق از سماوات و الارض پنجه که میرسه منها اربعتون حروم ذالک الدین القیم که تو پرانتز بهتون بگم خارج از اون حدیث میدونید یعنی حدیث در این آیه روایاتی داریم که مراد از ماه مایی دوازده ماه مایی بعد امام استدلال هم فرمودن فرمودن این مراد محرم و سفر که نیست لذا بعدش میگه ذالک الدین القیم حالی که محرم سفر باشه که فرمانی اون دیگهش میشه یا داره فلا تظلمو فیه نفس انفسکم زور نکنید در مورد اینها به خودتون خب ماه که به زور نمی کنن که فرمودن ماهی که همینجا باز عرض میکنم دوستان اصولا قرآن روش خاصی داره در بیان مطالب مطلبش رو میگه به ظاهر ظاهرش هم حجت و مطلبی رو میگه در باطن معمولا برای رسیدن به باطن یه چیزی میرزه تو خود ظاهر که اهل دقت بفهمن ما تا بعضی ها شد جز معصوم نمیفهمه ولی وقتی معصوم میگه میفرماید بگیم عجب تو ما اینو متوجه نشده بودیم اینجوریه قرآن معمولا حسب تجربه که زایی بنده داشتم تو بحث تفسیری تو معانی بطنی تو ظاهر یه چیزی یه نگاه رنگی میپاشه قرآن رنگ باطن رو میپاشه تو ظاهر که کسی مثل همینجا خب اینجا ظاهرش همون اربعت چهار دوازده ما مثلا ذالک الدین القیم یا فلا تظلمو فیهن انفسکم بگذارم حالا حرف اینجا خیلیه بعد عمودن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب و حسن بن علی دوازده نفر شمردن تا رسیدن به امام عصر از جلال ناختان و فرنج حشتری من گفتن یا داوود امام صادق اکدری متا کتب هازا فی هازا میدونی کی نوشته شده قلت الله و رسول او و انتم اعلم شما رسول خدا خدای متعال بهتر میدونی قال قبل ان یخلق الله آدم به الف ایقام قبل از اینکه 2000 سال بشر آدم خلق بشه آدم ابوالبشر اینها بود حالا این 2000 سال یعنی 2355 روز یا 2000 مرحله اینا در حال بحثایی است که حالا خیلی هم نمیشه روش قسم خود نه خیلی هم دانستنش مهمه اینجا دوستان چند تا نکته هست مربوط به این حدیث عرض میکنم اولا داوود ابن کثیر متهم به غلو از غلات ولی آشنا باشید میدونید که در گذشته بعضی ها که یه اعتقادات نسبت به اهل بیت داشتن که الان من و شما راحت پذیرفتیم اونا رو متهم به غلو میکردن لذا در دانش رجال اتهام غلو نقص رجل حساب نمیشه مگر یه مورد خاصی باشه که مثلا یه طرف یه چیز کفری گفته باشه یه چیزی که خود اهل بیت کوبیده باشنش اسمشو برده باشن اون البته مطلبیه ولی صرف این که حالا یه کسی بگه داوود مثلا عالیه و امثال ذالک این رو ابن غزالی بگه عالیه حساب نمی کنن ولی ما مشکل نداریم نسبت به این حدیث شکی نیست که جزء معتقدات ماست و امام به اذن الله میتواند و افراد پایین تر از قدرت امام صادق هم میتوانند اینجور کارها رو انجام بدن لذا این حدیث مشکلی از این جهت نداره از جهت زید دوستان از این حدیث شما نفی اثبات چیزی نفهمید ولو این حدیث البته منبسط زیده سلونی قبل ان تفقدونی رو زید نباید بگه ان العلم بین الله و بینکم رو زید نباید بگه ولی خب شخصیت زید میدونید به شدت محل بحثه نوع دانشمندان شیعه زید رو تنزیهش کردن تعدیلش کردن و در مجموع ازش شخصیت مثبتی معتقدند. اینطور نظر معروف در مجموع ادله. حال ولی ممکنه بعضی از لفظش ها هم از زید دیده شده باشه. لذا از این حدیث فوقش اینم جزئی که از احادیثی است که اگه خواستید راجع به زید کار بکنید باید دستور کار قرار بگیره، اما از این حدیث شما راجع به زید به تصمیم نرسید، اون خودش یه کار طولانی تری داره. اما مطلبی که میخوام عرض بکنم در واقع محتوای این حدیثه، ببینید دوستان، ما معتقدیم که تشری و تکلیل ترابط وسیع با هم دارن. اصلا مجتهد موفق، فقیه موفق، فقیهیه که شریعت رو از تکوین جدا نکند و یه نگرشی بهش داده میشه. به این معنا که نمیشه فرض کنید در نظام تکوین یه چیزی رو فطرت سالم اقتضا کند به صلاح باشه تو تشریع که آمدیم حرام شده باشه. این نمیشه، این خلاف حکمت الهیه. فطرت سالم اقتضا کند، عقل اقتضا کند، بیم تو شریعت ببینیم حرامه، این خلاف حکمت الهی است که تکوینش با تشریعش نمیخونه. یا در تشریع یه چیزی حلال باشه بیم در نظام خلقت ببینیم ضرر داره، این خلاف انسان انزجار داره، برش میاد. ازدواج با مادر در شریعت حلال باشه انسان میاد در طلب درش میاد، نفرت داره، نمیشه. ترابط وثیق بین نظام تکوین و نظام تشریع، اون که چیزیست که توجه بهش در فهم در اجتهاد یه اصل. یه بحثی هم دوستان قبلا من داشتم که دیگه معطلش نشم، داشتیم همین چند روز پیش تو بحث کهانت، که اصولا بین آسمان و زمین و برزخ و آخرت باز همین ترابط هست، اینا رو نباید جدای از هم مطالعه کرد. بخوام یه مثال براتون بزنم که تو ذهن ماندگار زمانه. ببینید یه دفعه فرض کنید یه کسی ماشینی رو مثلا در میداره پیچاش رو باز میکنه، یک کار حوصله داره، یه ماشین سواری رو تمیز نو کارا برمیداره تا دو سه روز معطل میشه، تمام پیچ و مهره و چرخش و صندلیش و فرمونش و شیشه هاش و هر چیه باز میکنه، میزه توی وسط حیات. خب یک کسی که میاد نگاه میکنه میگه اینا چیه، اینا از هر تکش از در یه خونه جمع کردن، یه مش آهن پاره و آهن نو و آهن خونه و نمیدونم لاستیک و مهره و پیچ و شیشه و آینه و لامپ و سیم و اینا میبینه. فوقش هم که مثلا بخواد استفاده کنه فرض کنید چرخش رو برداره، اگه بچه باشه یکمی پشترش دید بچه رو چرخ بندارن پشترش رو میدوان مثلا، یا یه صندلش مثلا اون گوشه بشینه روش. اما یک مهندس ماهر که کس تو وارد باشه، میکانی که وارد میاد با یه انبر دست و یه انبر قفلی یه پیچ اینا رو سرهم میکنه، از اینکه یه ماشین تر و تمیز خوب آرا میسازه، اونا چرا استفاده میکنه. این دوستان در برخورد با نظام طبیعت هست، بعضی ها نگاهشون به طبیعت نگاه اوله، یک چیزایی برید از هم جدای از هم میبینه، تکوین رو از تشریع جدا میکنه، تشریع رو از تکوین، آخرت از برزخ، برزخ رو از دنیا، دنیا رو از آسمان، همه رو جدا میدید، خیلی هم چیزی دستگیرش نمیشه. اما اولیاء الله، اهل بخیه، پیچ معرفت و انبر معرفت رو و پیچ گوشتی معرفت رو برمیدارن، اندیشه رو برمیدارن، اینا رو سرهم میکنن و بعد در مجموع وقتی مطالعه میکنن به خیلی از معارف میرسند. این یک جزء اعتقادات ماست، یعنی ما معتقدیم اینجوری هم باید مطالعه کرد و نصوص هم اینجوری دید و بهتر فهمید. یکی از مسائلی که در تشریع وجود داره جزء اعتقادات ماست و در درون ماست مسئله دوازده امامت. ولی این حدیث یه چیز دیگه به ما میخواد بگه، میخواد بگه دوازده امام یک تشریع نیست، یک اعتقاد نیست، بلکه یک تکوینه. یعنی هسته خرما هم میفهمن، در درون برگ درخت هم وجود داره، ولو به اسم الله، ولی وجود داره، اونها هم میشناسن. منطور گاهی دوستان یه رگه هایشو به ما نشون میدن، گاهی نشان نمیدن. چند سال قبل من روزنامه ها نوشتم، روزنامه شام دارم، حالا که خودم هم ندیده بودم خب این مقدار تعمل میکردم، در یکی از معادن استان یزد معدنی رو داشتن منفجر میکردن، به یه سنگی رسیدن که طبق نظر کارشناس ها مال چند هزار سال قبل، بعد روی این سنگ درشت نوشته، عکسش که من دارم میبینم خیلی خانه ها، یه رفت آدم درست میکنه سر هم حب و شیعومی و یوسف، نه خیلی خانه درشت نوشته علی. حالا میخوام بگم این حجت با بعد مثلا یکی از عدله است، ماشال علی مراد علی العظیم، ولی خب یه رگه های گاهی نشان میدن علی و یه گاهی هم حسفش میکنن. این هم یکی از اون رگه ها بود که حضرت خواستن نشان میدن. گرچه قرآن که خیلی راحت در داستان داوود چی میگه، میگه وقتی که داوود تسبیح گفت کوه هم با او تسبیح میگفت، ذکر میگفت، دیگه پرنده ها تسبیح میگن که در مسیر تکامل شناورن، خدا رحمت کنه مرمای طالبان رو که نمیتونیم، این نه تسبیح میگفت دیگه. حالا اینجا نقطه که هست دوستان اینه که خدای نکرده روز قیامت هسته خرما برگ درخت و واقعا بعد از انسان ها از جمادات هم پستر و تنزل، یعنی اینها فهمیده باشن و بشر نفهمیده باشه، اینها درک کرده باشن و ما نه. نظر رسالتی که دوستان من و شما داریم پیام اخلاقش اینه دیگه، وظیفش اینه که اولا خودمون آشنا بشیم، و الا کوزه وقتی آب توش نیست که نمیتونه نم بده، که اول خود انسان آشنا بشه، مقام اهل بیت و مقام ائمه رو بشناسه، و بعد به دیگران منتقل کنه، به دیگران برسونه، این مهمه. اما متاسفانه چیز که بارها گفتم بذارید بگم، نه اینکه یادم رفته باشه، تکرار مطلب دلیل اهمیت اون مطلبه نیست، اون روح، اون حال، اون جریان، اون روند فرهنگی نیست. اون چه که ما داریم مثلا فرض کنید یک سری همین مثلا روزنامه ها، رادیو، تلویزیون فرق نمی کنه، سخنرانی ها، یه سری همین مدعی های موهن مذهب بی مزه، خیلی هاش غیر عاقلانه، همین چیزی که هست، این که این شو تقریبا اهل بیت، تقریبا اهل البته بی انصافی هم نمیخوام بکنم، گوشه و کنار هست، نفی کلی نیست، سلب کلی نیست، اما به قدری که باید لازم باشه یا حتی متناسب با لازم نیست. و گاهی هم البته این بره قدریه، مثلا همین حدیث رو نمیشه همجا گفت دوستان، شما فکر میکنید اگه من توی دبیرستان بود اینو میگفتم، توی دانشگاه بود، توی خوابگاه بود، توی مسجدی بود که میخواستم فرداش دیگه نباشم، نمیگفتم. اینو باید آدم مثلا توی جمع خودمانی بگه، که موانع حل شده، یا اگر میخواد یه جاهایی بگه باید مطمئن باشه که مخاطبش رو بعداً داره. اینا نکاتی است دوستان، مواظب باشید. یه دفعه چهار تا دو تا جوانان نشسته، معمولا هم اینا وقتی نتونستن درک کنن میگن دروغه. خیلی هستن میگن که من نفهمیدم نیست، من نفهمیدم غلطه، و بعدم بیگه پس نمازشون هم همینه، روزشون هم همینه. نتیجه این میشه دارن یه حدیث ما دازه به اهل بیت دیگه طرف رو نسبت به همه چیز بی‌اعتماد کرد. رضا اگه از مازن یه حدیث رو بگیر باید اولی که دو روز سه روز چهار روز موانی بحث که اصلا بشر میتونه چکارا بکنه، بشر قادره، بشر متکامل، بشر کامل، چه عجایب میتونه. بعد دیگه تو آیه اول بخونه، اگه تجربه هست تجربه رو بگه، بعد روز پنجم ششم این حدیث رو مرسی کنه که اون وقت قهران صدر من احلهی و قعفی محلهی. میخوام عرض میکنم گاهی وقتام که میخوام تبلیغ کنی، مثلا این حدیث یه رفتی داری تو حرم از تو معصومه طرف بگه، تو رادیو تلویزیون بگه، بدون موانش، بدون موادش خود درست نیست دیگه، مسئولیت دارم. بعد میداره این حدیث قبل انا الاول و بر آخر از حال تعمیل میدونم، برای هر که در هم رد میشه میره دستش. بعدم یه بیعقلی هم پیدا میشه، میبینی این رو هم داره یا چی میکنه یا میخونه یا چی میخونه، اینا مشکلاتی داره. ولی از دوستان باید آشنا بشیم یک، و در بزنگاه خودش نش بدیم. دو، مجموعه نسلی که ما سرکار داریم با اهل بیت آشنا نیست، و این مدار حالت ما هم مقصریم، ما قاصریم. لذا دعا کنیم خدا یا به ما توفیق آشناتر شدن به معارف نورانی اسلام و ولایت امامت عنایت کن، و توفیق نشر صحیحش هم انشاءالله به همه ما بده. صبح که میشه ها دوستان گاهی فرصت میکنید اللهم استعملنا لدینک، خدا آدم مستعمل باشه، اونم تو دین خدا بکار گرفته باشه تو دین. بعد نماز صبح داریم اللهم صل علی محمد و آل محمد، وحدنی وحدنی لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. این آدم بگه، حالا من میگم بگه، من خودم متأسفم واسه یادم میره، ولی میتونم اینقدر بگم که اگه یادتون بود بگید. این آدم بگه خب خداوندم کمکش میکنه، بگه حالا من یاد میگیرم، ولی بقیهش با خودت، خودشو ول کنه تو دامن الهی، از خداوندم کمکش میکنه. حدیث رو دوستان اگر خواستید نگاه کنید، تفسیر کنز الدقایق مشهدی جلد 5 صفحه 452 453. البته قاعدتا مثل نور و ثقلین و برهان و اینا زیر عالی ان عدت شهور آورده باشن این حدیث رو. اگر این کتاب دم دستتون نبود از اون تفاسیر روایی میتونید نگاه بکنید. من نگاه نکردم ولی بعید نباشه زیر همین آیه سوره توبه ان عدت شهور مفسرین روایی ما دارن این رو. خب بسم الله الرحمن الرحیم، و یمق تنبیه ها علا اموره. مستعذرید که دیروز رسیدیم به این که یکی از اموری که ولایت رو مجاز میکنه اکراهه. حالا چند تا تذکر نکات بسیار خوبی هم هست دوستان، حتی میخوام عرض کنم خیلی هاش مربوط به این بحث و منحصر در این بحث نیست، یک مباحث شیرین و کلیدی داره این لابلاها گم نشه. حالا ما از خودمون شروع میکنم، از همین بحث. آقا وقتی ولایت با اکراه مباح شد، فکر نکنید فقط خود قبول ولایت مباح میشه. احرم کسی که قبول ولایت میکنه به خاطر اکراه، یه تبعاتی هم بعدش در سلطان جاهره، بنا نیست بگه آقا هر روز این حلوه ها رو در خونه مؤمنین پخش کن، که بناست دستور غارت بده، دستور نمیدونم ستم ها رو بده به هر حال. ایشون فرمودن میخوان اگر اکراه مجوز قبول شد، مجوز تبعاتش هم هست، فقط یه چیز باید دست نگه داره که هیچ چیزی نمیتواند او را حلال کند و آن ریختن خون هست. ریختن خون هست، خون ها نباید بریزه، ولیکن خب غیر از ریختن خون، حالا ریختن خون کنایه از کشتن، ریختن خون یا حتی مثلا زخمی کردن رو هم میگیره، شاید ظاهره چون زخمی کردن که خیلی از زخمی کردن های کمتر از غارته، ظاهره مراد از ریختن خون همون کشتن. غیر از کشتن مردم که دیگه با اکراه هم حلال نمیشه، با اصطلاح هم حلال نمیشه، دیگه بقیهش طبق قانون عدلی اکراه اجراز میشه. البته باید به مرز اکراه برسه ها، نه این که حالا اکراه نیست میتونه در بره میتونه تلک بزنه، نه، اگر یه جا واقعا موضوع اکراه محقق شد که اگر نکند خودشو میکشن، اگر نکند آبرو خودشو میبرن، اگر نکنه مال خودشو میبرن، خب میتونه انجام بده. خب این دوستان اصل مطلب، ولی سوالیست که سوال از اصل مطلب خیلی طولانی تر و بحث دارتره و اون اینه که یک کسی از شیخ میپرسه جناب شیخ، این که شما میگید با اکراه بر قبول ولایت، ولایت رو قبول کنه و دیگه تابع دستور سلطان هم باشه، ولو مثلا ضرر بر خودش به مراتب کمتر از ضرریست که بر دیگران میزنه، مثلا فرض کنید به یه عالمی جائر اجبار میکنه و وادارش میکنه این پست رو قبول کن، که اگر این پست رو قبول نکنه، مثلا فرض کنید یک لقب بدی به این میده که آبرش میره، خب گفتیم قبول کنیم دیگه، چون ارزم از این چیزاییست که اکراه برداره. خب برای این که آبرو خودش نره، مثلا فرض کنید یک کلام خشنی بهش میگن، یا روزنامه ها مثلا ازش بد تبلیغ میکنه، به خاطر این که اینو نگن پست قبول میکنه، اما قبول میکنه، قبول کردن این که مستلزمی که آبروی ده ها نفر رو از بین ببره، یا مثلا اگر این قبول نکنه جریمش میکنه و یه میلیون بده، برشی یه میلیون بده، قبول کنه، قبول میکنه، ولی باید مثلا ده ها میلیون به دیگران، چون قبول ولایت کرد، فرد میگه خب شما شای استان دارم یا را بگید ببر از مردم پول بگیر، اینا میگیره دیگه، یعنی لازم از ضرر خودش رو با ضرر دیگران مقایسه بکنه یا لازم نیست، بگه خدایا تو که میدونی من مجبور شدم قبول کنم، و واقعا هم دروغ نمیگه، مجبور شده قبول کنه دیگه، حالا که قبول کردم دیگه تا گاه ماهی و لحچی با سلطان بیر از ریختن خون دیگه. ایشون میگه والا چه عرض کنم، وجهان یعنی احتمالان روبران، از یک طرف عدلی اکرام مطلقه، عدلی استرار مطلق، دلیل که میگه با اکرام رفع مستقره و علیه خوشامل اینجا میشه دیگه، من مکره هستم یا نیستم، فرض اینه که من بگید آقا فرض مکره روایت میگه رفع مستقره و علیه، مای مستقره هم که عامه دیگه، بس دیگه لازم نیست مقایسه بکنه، این یه برقضیه. عدله ضرورات، از ضرورات توبیه و حضور را خب میگیره که اینا رو. اما از اون طرف، از اون طرف میخوام سر کی کلا بذاریم؟ از اون طرف ببینید، اگر قانونگذار به ما گفته نمیخواد اکراه رو تحمل کنی، اگر قانونگذار به ما گفته نمیخواد اضطراب رو تحمل کنی، نمیخواد حرج رو تحمل کنی، به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که میخواسته مکلفین به ضرر نیفتن. علاقه ای که قانونگذار به مکلفینش داشته، آره این رو من دیگه میگم، محبتی که قانونگذار به شهروندانش داشته، گفته آقا ضرر رو نمیخواد متحمل بشید، اکراه رو نمیخواد، بله اضطرار اگه پیدا کردید نمیخواد، من نخواستم برای دفع ضرره. این یه نکته. نکته دیگه، یادمون نره که همه امت پیش خدای متعال مساویه. درسته من خودم رو میبینم، شما خودتون رو میبینم، اما قانونگذار همه رو میبینه. خب میتونه قانونگذار جنس امت رو نگاه میکنه، بعد بیاد برای اکراه زید اجازه بده که دیگران از هستی ساقط بشن، بگه آقا شما چون سلطان جائر اذیتت میکنه ولایت قبول کن، ولو به این که به دست تو ده ها نفر از هستی ساقط بشن. این چه قانونگذاری شد؟ این ما قانونگذار میسازه که فقط حزب خودش و جماعه خودش و خانواده خودش رو ببینه، ولا یه قانونگذار باشه نسبت به همه مکلفین بی طرف باشه، اینا رو اجازه نمیده. این هم از این رو دیگه حرفه میکنی شیخ انصاری دیگه رو عقب نشینه میکنی، دو وقت کل خوب حرفی زدی و درسته، در این حال شیخ میگه نه آقا، اقوا همو حرف اوله، کلام حرف اول همون عموم نفی اکراه و اینا. دیدید معمولا شیخ خیلی روی حرفای ژورنالیستی زود تسلیم نمیشه، وقتی عموم باشه عموم رو میگیره، میگه عموم نفی اکراه مگر به خون برسه. خب قانون گذار که خون رو استثناء کرد، نمیتونه سری دیگر رو استثناء کنه، ولی عموم داریم. از این ببینید، از این گذاشته ما نفی حرج داریم یا نداریم؟ بله. قانون گذار آمده سراغ من، خود دقت میدی نفی حرج توضیح بدم، میگه یا پست رو قبول کن یا هر چی داری بنویس بده به من. منم میگم خب نه، من که هر چی دارم نمیستم بدم به تو، قبول کنم، ولی میدونم اگر قبول کنم باید دیگران رو مثلا اذیت کنم. خب من اگر برای که دیگران اذیت من اذیتشون نکنم، بخوام خانم بدم به خوبر، من حرج دیگه لیسه چه اون آیه ما جعل علیکم فی دین من حرج، نفی حرج هم هست. اون حدیث که یادمون نرفته، انما جعلت تقیزتو لتو خانه به دما، روایت داریم که تقیه برای حفظ خونه، اگر بخوای تقیه کنی به این معنا که خون بریزی دیگه نمیخواد تقیه کنی، اما داره که بخوای خون بریزی، پس تا به خون نرسیده من میتوانم تقیه کنم. حالا اینجا تقیه من به چیه؟ تقیه من به قبول ولایت، اینم داریم دیگه. خب اینم از این. ولی دوستان دیدید شیخ کارش هنوز تمام نیست، یه قائل وقتی میخواد حرف رو تمام کنه باید برای خودش دلیل بیاره، بگید آقا جواب اون دلیل مخالف هم بده، نواد بده و اعلام مبتد میشه مقتدی، مقتدی تنها که کافی نیست. لذا تو بحث بعد شروع میکنه اون دلیلی که گفتیم جنس و امت و یه دفت زرن، اون هم چکار بکنه؟ پاسخ بده، که پاسخ قشنگی میده انشاءالله در ادامه میرسیم. البته دوستان اینجور بحثا این روز هم داشتیم و من دیروز نگفتم ولی امروز بگم بعضی روزا سانسورش میکنم بعضی روزا. این بحث ها بنده یه دفعه به همین سبک شیخ بحث میکنی اطلاق و عموم و همین حرفا، یه بحث، یه روش که روش معروف هم همینه، روش مشهور هم همینه و من بعید میدونم تو حواشی به غیر این روش بر بخورید، بعیده، بسیار بعید. اما یه بحثیست که اصولا مثلا اینجور قضایا داشتیم قبلا هم نمونه شو، آیا اینجور گزاره ها یه گزاره های شرعی تعبدیه یا این گزاره ها گزاره های عقلیست و عقلانیست؟ اگر هم چیزی قانون گذار فرموده در راستای عقل گفته، لذا ممکنه واقعا به این نگاهی اطلاقا برسه سؤال. شما تو بحثای بیعتون روز آینده میرسید، شاید هم رسیده باشید، نمیدونم. ایشون آقا الناس مسلطون علی اموالهم را یک جور استفاده میکنه تا آخر مخاطب هم میره جلو، تا خیارات که میره جلو هست، تا حدود صفحه 300 شما هی استفاده میکنه. یه اگر یه نفر تو قوم یک کیلو سوهان از یک کسی طرف کرد مثلا رفت آمریکا و از اونجا یخش رو گرفت، آقا سوهان منو بده، میخوام نام هستم، اینجا سوهان کجا بوده، بیام پیدا کن. میره یک کس پیدا میکنه میگه بله ما سوان کم داریم ولی میگیم یه میلیون، یه جمعش یه میلیون، خب بخره بده دیگه. الناس مسلطون علا انبال این در مطالبه یه مارشون. ولی اگر گفتیم این در یه محیط اغلایی آمده، بیش از اغلا اطلاق نداره، خب روش فرق میکنه، روان فرق. حتی ممکنه در نهایت به همین نظر برسیم، اما سبک اجتهاد چینی کردنه فرق میکنه. و ما اینو داریم دوستان، مثلا تو همین درست دیروز من نگفتم دیروز که چون نداشت که اگر تو توجیه سوم گفت که نظر علما به این باشه که یه منکر در آینده، نداشت همین توجیه سوم چی بود؟ لازم نیست. خب اصلا خیلی از امر به معروف ها انسان باید جلوتر خودشو آماده کنه، اگر آماده نکنه به قول اصولی ها مقدمه مفقته است، لیکن اومد مقدم این مفضلته. اینا نمیشه گفت آمادگی، خیلی هاش بود اصلا الان اصلا آماده کنه خودش، خیلی هاست که میگه اگر بخواستن. یه مثال واقعی بزنم، الان یه گلدور یه جانبه نومده در عراق، نظام عراق رو دست گرفته مثلا، فرض کنیم رو مثال، واقعا یه حده احساس کنن که باید خودشون رو جا بزنن تو حکومت این گلدارها که بعداً جلو خیلی از مفاسد رو بگیرن. الان چیزی رو اینا هنوز انجام ندادن، خب ما دست داریم بوده است بگیم هنوز که اینا معروفی رو ترک نکردن، مونکری رو مرکوب نشده، خب الان که دست گذاشتی اونای دیگه میان همه رو بگیرن، خب بعد هم دیگه برسه جان میمونه که خب چه بسه باید انسان از همین الان خودش آماده کنه، رخنه بکنه 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 تا دو سال دیگه بتونه جلو خیلی از منکرات رو بگیره. من مثال عرض میکنم، من نمیخوام حالا بگم دقیقا مورد این باشه، با این رو تحلیل نخواهد دیگه، خب فیلی باید جواب بده اینا رو اینطوریه دیگه. اگه ما نریم مثلا در این حکومت چهار نفر دیمیره که اونا از اونا بدتر. این است که این بحثاری دوستان باید با یه نگرش دیگری به نظر قاصر ما نگاه کرد. ولی حالا تو ببینیم مکاسب چی فرموده. ولی اینم بگم ها، این روش هایی که شیخ و اینا دارم دوستان، این روش ها ممکنه یه جاهایی البته کم میاره و خب، ولی روش محکمی، یعنی جلو خیلی از سوء استفاده ها رو بیر آقا میگیره. الان همین کاری که فقهای ما بعضا میکنن خیلی به مقاصد و شریعه بها نمیدن به جایی که بیشتر رو مقاصد دارن، رو مدارک، رو عدل عربه دست میزنن، خود این جلو خیلی از ولنگاری ها رو میگیره، جلو خیلی از اشتهادات دوغکی، ماستکی، پفکی، توفکی رو میگیره. ولو البته خیلی جاها هم کم میاره. واقعا این کسی بیتونه مقاصد رو دخیل بکنه ولی به همون که گفتن پفکی توفکی هم نیفته، اون البته موفق داره و ما این رو معتقدیم باید انجام بشه. یم و تنبی علا اموره علا عبرت کمای باهو بر اکرام نقص و ولایت المحرمه کذالک یباهو به اکرام ما یلزم و اونی که لازمه یه ولایته، بالاخره تو ولایت جایی که علا پخش نمی کنن ما یلزم و من المحرمات اخر و ما یتفقی خلاله ها. اول میگه ما یلزمه ها یا اونه که نه لازمش نیست ولی اتفاقیه، آنچه که اتفاقی رو در خلال ولایت من ما یستل الامر بهی من السلطان الجاهر، سلطان دیگه فردا دستور میده که جناب قاضی القضات این پرونده رو اینجوری داوری کن، جناب استاندار مثلا دستور خراب شدن این خانه رو بده، این هم خوب بده دیگه، به استثنای ریختن خون ازالم یمکن اتفستی اگر قراره از اون ممکن نباشه. یه فتوای عجیب آقای خویی داره اینجا در خلاف مشهورشون، میگه حتی ریختن خونم با اکرام اگر همیتی نریزه خودشو میکشن با این قیم، میگه اینم مجاز میشه، منطقه باید دیه رو بده، این از خلاف مشروعه چون داره هست چه؟ کدومش؟ اگر جوری باشه اون نه عظیمتش فل جمله، اگر جوری باشه که اون قابل تحمل انسان با جانش حفظ کنه، اونجا دیگه باب تضاهمه. بله بس اون خودش بله آبرو یه عالم میبریم و الان تو رو میکشیم، خب آبرو بره انسان کشته نشی، تضاهمه دیگه. میخواد بذاری حالا هرچی که مون بعد از شما تازه شروع کرد، بله این بحث هم طولانیه، خیلی حرف رو بشون میزنه، بعد اگر چیزی ما از سوال کنید من از کنم بهتر، مثلا این که شما میگید تو خط دوم صفحه بعد رگش هست، نمیگم روی این جهته ولی قابل استفاده، عجله نکنید، خب خیلی داریم ما اینجا، حرفی خوب هم هست در اون شیخ بده. ایشون میگه آقا به استثنای ریختن خون بقیه کارها ازالم یمکن اتفستی، اگه فرار از اون ممکن نیست قبول کن انجام بسید. این انها رو به چی بزنیم؟ به نظر شما به مایلزم، به مایت تفر بزنید به ما ورا اشکالت ایزاله. ایشون میگه آقا اینا روشنه معتل نشو، این نمل اشکال و خنس، اشکال یعنی شبهه یعنی بحث خنس، فی ان ما یرجع الی الاضرار بالغیر، اونجا که باید ضرر به غیر بزنید، من نحب الاموال، اموال غارت کنید، حد که اراد و غیر ذلك من الاعاظم، گناهان بزرگ، حل تو باهو حل یباهو کل ذلك بالاکرام، آیا تمام اینا با اکرام مباح میشه؟ ولو کان الضرر المتوعد به على ترک المکره علی اقل به مراتب من الضرر المکره علی، آیا مباح میشه در منی که بخوام قبول ولایت کنم؟ ولو ضرری که متوعد به، دوستان ضرر متوعد به کدوم ضرره؟ ضرری که اگه من قبول نکنم به خود من وارد میشه، ضرری که مورد تهدید واقع شده در ترک مکره اون علیه به مراتب کمتر باشه از ضرری که مکره اون علیه، یعنی ضرری که اول میگه اون کارو بکن که اون قارت اموال مردم باشه و امثال ساخته. مثلا کما ازا خواب علا ارزهی من کلمت خشنه، اگر قبول ولایت نکنم مثلا سلطان جاهل میگه برو گم شو، مثلا کلام خشن به من میگه که خب لا در این قبه حق من نیست این کلام. خب فهر یه باقو بزالت اعراض و ناس و اموال هم بلو بلغت ما بلغت کستن و عظمتا ام لابد من، یا نه چاره نیست از به دست گرفتن ترازو، ام لابد من ملاحظت ضررین و ترجیح بین هما، نگاه کنم من ببینم اگر قبول نکنم مثلا با من چه کار میکنه، اگر قبول کنم من باید با مردم چه کار کنم، خب اینا با هم مقایسه کنم دیگه. وجه ها چون میگه دو احتماله، من اطلاق ادلت الاکرام و ان الضرورات تبیح محظورات، اینو با هم یه نفس بخونید، یه بره قضیه یه بره ترازو اون بره ترازو، و من ان المستفاد من ادلت الاکرام تشریعه، تشریع چی دوستان؟ زمین به چی بزنید؟ تشریعه تشریع ادله اکراه، یعنی اومدن ادله اکراه، خیلی عبارت ناقشنگیه، تشریع ادله اکراه یعنی ادله اکراه جعل شده که حکم اکراه برداشته شده، منظور اینه ها، تشریع اکراه یعنی این که قانونگذار گفته اکراه حکم نداره اثر نداره، این تشریع او رو اینجور مرامانیم. و من ان المستفاد من ادله الاکراه اینه که ادله اکراه تشریع شده، یا بگید خود اکراه تشریع شده، منظورم معلومه، یعنی این ادله اومده تو اسلام برای دفع ضرر، فلا یجوز دفع ضرر به اضرار بالخیر. دوستان اگر این حرف رو بزنیم این خیلی دیگه پر رو میشه، یعنی حتی برعکس اگه ضرری که به من میخوره به مناطق بیشتر باشه، بازم من حق ندارم ولایت رو قبول کنم به خاطر اون ضرر کمی که باید به دیگران بزنم، من حق ندارم. بزن نگاه کنید، میگه فلایت اون رو دفع و ضرر از خودم به ضرر زدن به دیگری، ولو کان ضرر الغیر ادرن، تا چه رسد به این که ضرر غیر اعظم باشه. و این که تقولت این حدیث رفع الاکراه یا حدیث رفع اضطراب مسروقون، یعنی آمدتون آمده برای منت در جنس امت، ولا حسنه گر منت بر بعض که قانگوزار بر من منت بگذاره، به ترخیصی فل ازار فل بازل آخر، به بعض دیگه به بعض آخر به بعض دیگه ضرر بزنم. بنابراین فعضا توقف از ضرر ان نفسه علن ازار بالقید بخونی لم یجوز و وجب تحمل ضرر هازا، اینو بگیر ولی فکر کردیم ما اینو قبول کردیم، عبدا ولیکن الاقوا قبر اول، لعموم دلیل رفع اکراه لجمعی المحرمات حتی اصدار بخیر مارم یبلغه در، و عموم نفی حرج، حرج توضیح میده، فإن الزامه او، شما الزامه او داری یا الزام الغیر، این من اون منظور الزام شخص، چون هر کسی نگاه کنی نسبت به دیگری غیر دیگه، فإن الزام الغیر بالای غیر میدونی که باید بنویسی؟ همونی که مجبورش کردن ولایت رو بپذیره، قانونگذار یه غیری رو بالاش می‌نویسید، همونی که باید ولایت رو قبول کنه، ملزم کنه تحمل ضرر کنه و هر که ما اکره علیه بکنه از ترس این که مردم اذیت میشن، این در من حرجه. آخرش هم هست و قولی علیه السلام یا سلام الله علیه و آله انما جعلت تقیتو لتحقن به الدماغ، حفظ خون بشه. فعضا برعت دم حالا مفهومش چی آقا؟ غیرمش کن حیث و انه جل علا ان حد تقیه بلوغ دم، حد تقیه، حد تقیه یعنی حدی که دیگه تقیه بعدش نیست، رسیدن به خونه. و تشرع مشروع است برای غیر خون، و اما جواب اون استدلال اون طرفی که انشاءالله فهمه.